وقتی به روشنایی برگشتند، هارولد چهره گشاده مردی را دید که با خودش در صلح و صفا بود. پل پیشنهاد کرد: چطوره بریم یه چیزی بنوشیم؟ هارولد جواب داد: فکر بسیار خوبیه، ولی این موقع شب توی کمبریج کجا بازه؟ زیادم دیر نیست. ساعت درست 2:30 بعد از نصف شبه. خدای بزرگ، چطور ممکنه؟ شما نزدیک 3 ساعت ارگ نواختین. شوخی میکنید؟ گمون نمیکنم. خب، پس موضوع نوشیدنی منتفیه. هارولد گفت: نه، من یه فکر دیگه ای توی سرم دارم. خونه من توی 8 مایلی کمبریجه. شما رو میبرم، نوشیدنیمونو مینوشیم و بعدم براتون میگردونم به خونتون. با کمال میل، ولی اول باید یه سری به دفترم بزنم و یه دفترچه نوتی رو بردارم، چون فردا توی مراسم مذهبی بنتری همراه با دسته کور باید آواز بخونم. هارولد یکی خورد و گفت: بنتری؟ خب خونه من همون جاست. پس بریم دفترچه نوتتون رو بردارین و بعدم بریم چند لیوانی بزنیم. مطمئنین که برای شما خیلی دیر نیست؟ برای جرعه‌ای با دوستی جدید هیچ وقت نوشیدن دیر نیست. اتومبیلی ندارین که اونو به خونه برگردونین؟ گواهینامه رانندگی ندارم. من و زنم هیچ وقت این طرف و اون طرف نمیریم. برای رفتن به کنسرت‌های کوچیک از اتوبوس استفاده می‌کنم. وگرنه توی کمبریج همه جا پیاده میرم. یعنی هیچ وقت به مسافرتم نمیرین؟ خیلی به ندرت. اونم فقط تا نیو مارکت. آخرین باری که جزیره انگلستان رو ترک کردم و به اروپا رفتم 8 سال پیش بود. من و زنم به پاریس رفته بودیم تا از ارگ نواز نوتردام تمجید کنیم. بعد اگه بشه گفت با مشکلات کوچیکی روبرو شدیم و از اون موقع دیگه از جامون تکون نمیخوریم. وقتی آدم با موسیقیدانایی مثل باخ، پورسل و ویدور آشنا میشه دیگه احتیاج به چیزی نداره. 2 نفری سوار اتومبیل هارولد شدند و شهر را با سرعتی کم طی کردند. شهر در مه انگار به زمان دیگری تعلق داشت. پل گفت: دفترم درست بیرون شهر اول جاده بنتریه. هارولد پرسید: شغل شما چیه؟ نوازنده حرفه‌ای که نیستین؟ ها، متاسفانه نه. هرگز نتونستم شغلی توی این راه به دست بیارم. حتی نشد جانشین ارگنواز برای مدتی طولانی توی این منطقه بشم. این امکان در مناطق جنوبی تر بیشتره، ولی ما نمیتونیم جا به جا بشیم و اینجا هم همه چیز پیشا پیش برنامه ریزی شده. به هر حال وقتی میگم متاسفانه، قصد خاصی ندارم، چون به هیچ کس غبطه نمیخورم. من با موسیقی زندگی نمیکنم، بلکه از اون فقط تغذیه میکنم. همین خودش از همه چیز مهمتره. خب دیگه رسیدیم. بپیچین طرف چپ. اتومبیل وارد منطقه ای شده بود با دفترهای کار و مراکز تجاری پیش ساخته، از آنها که دوروبر شهرهای نچندان بزرگ وجود دارد. تابلوی نئون پرنوری مغرورانه اعلام می کرد: بریتیش تلکوم، بخش کمبریج. هارولد پرسید: شما توی مخابرات کار می کنین؟ اتومبیل که ایستاد، پل از او خواست کمی منتظر بماند تا کلیدها را بگیرد. بعد برگشت و گفت: دنبال من بیایید. به طرف در ورودی رفتند. جلوی اتاق سرایدار پل در را باز کرد و گفت: اینم بهشت من. خیلی مایلم اونو نشونتون بدم. اتاقکی بود پیش ساخته و مستطیل شکل با ابعاد 2×3 متر. بیشتر به استودیوی ضبط صدا شباهت داشت. در انتهای اتاق گرامافون بزرگی کار گذاشته بودند با مجموعه شکوهمند از صفحه های بزرگ که به ردیف چیده شده و لبه های آنها از جلد های کاغذی مچاله شدهشان بیرون زده بود. پل برای نشان دادن این لوازم و صفحه های قدیمی که بعضیشان مربوط به پیش از جنگ جهانی دوم بود خیلی هیجان زده به نظر می آمد. او صفحه های زیادی هم از آهنگسازهای بزرگ داشت که اجراها را خودشان رهبری کرده بودند. گوشی حرفه‌ای بزرگی هم کنار گرامافون قرار داشت. زیر گرامافون 5 ردیف صفحه‌های بزرگ روی هم گذاشته شده بود که ارتفاع آنها به 2 متر می رسید. پل با لحنی پیروزمندانه گفت: همه ی این صفحه‌ها آهنگای باخن. هارولد که باورش نمی شد سرش را موقرانه تکان داد. پل در حالی که برق خاصی در چشمهایش می درخشید پردهی کوچک را کنار زد و گفت: اینم ارگ تمرینیم. من بدون وقفه با اون کار می کنم. چه روزای تعطیل چه روزای کار. هر ماه صفحه‌های جدیدی می خرم. از اون بخش از اندوخته بازنشستگی غیر اجباری چشم پوشیدم و پولش رو صرف این کار می کنم. گونه پدر آینده، حالا باید دریافت. توی قرارداد کارمم تبصره‌ای گنجوندم. اضافه حقوق نمیخوام، به این شرط که این اتاقک برای همیشه در اختیارم باشه. بعد با قیافه همدلانه چشمکی زد و گفت: به گمونم شانس خیلی با من یار بوده. دوباره با اتومبیل راه افتادند. هارولد از این آشنایی خیلی لذت میبرد. به خودش میگفت پل هامر واقعا نقطه مقابل من است. مردی ساده، در این حال عاشقی سودایی، بدون هیچ درد و ناراحتی. درست همان چیزی که خودش در جستجوی آن بود. ولی او محکوم بود که با افرادی افسرده تر از خودش برخورد داشته باشد. به طور مثال با جولیا. هارولد فکر دختر را از سرش بیرون راند و از پل پرسید: نمی خواهید به خانمتان اطلاع بدهید؟ توی داشبورد تلفن همراه دارم. پل گفت: ها، خیلی لطف دارین، ولی همسرم توی این ساعت خوابیده. اون جزء اون زنایی نیست که همین که شوهرشون 10 دقیقه دیر میکنه به پلیس اطلاع بدن؟ ها نه، به هیچ وجه. به من اطمینان کامل داره. ولی به هر حال نمیتونه گوشی رو برداره چون تلفن اون طرف اتاقه. تا حالا فرصت نشده براتون تعریف کنم. زنم نمیتونه راه بره. علاوه بر این با تلفن مشکل واقعی داره. آه متاسفم من. آه خب شما که اطلاع نداشتین. حادثه ی احمقانه ای بود. همسرم که 20 سال از من بزرگتره یه روز پاش توی سیم تلفن گیر میکنه و میفته و کمرش به لبه ی گنجه میخوره و مهرش خورد میشه. از اون به بعد کاملا فلج شده. همیشه روی تخت خواب دراز کشیده. با ماسک اکسیژنی روی صورتش. سازمان مددکاری اجتماعی پرستاری رو در اختیار ما گذاشته که کارا رو برامون خیلی آسون میکنه. آه چه فاجعه دردناکی. قبل از این خیلی با هم صمیمی بودیم ولی این حادثه ما رو به هم نزدیکتر کرد. توی خونه ارگ ندارم ولی آواز میخونم. برای اون میخونم. دست کم 1 ساعت در روز. توی این مورد منتظر پاسخ نمازخونه دیلینگتون هستم که پیشنهاد کردم نیمچه پستی برای خوندن با صدای باریتون به من واگذار کنن. خیلی عالی میشه. دیلینگتون با اتوبوس حدود 3 ربع ساعت با ما فاصله داره. وقتی نزدیک بنتری رسیدند، هارولد که از چند دقیقه پیش دنبال جمله‌های مناسب میگشت، سرانجام گفت: میبینین که از گفتن این حرفا به شما یکم ناراحتم، ولی نمیخواستم شما فکر کنین که... خب، بالاخره باید بگم من صاحب ملک بنتری هال و ساختمون اون هستم. دلم نمیخواد درباره من حدسای گوناگونی بزنین. پل حرف او را قطع کرد و گفت: من اونو فقط از پشت نرده ها دیدم، ولی به نظرم ملک بسیار قشنگی میاد. چرا این موضوع باید رفتارم و نسبت به شما هر چیزی که میخواد باشه عوض کنه؟ میدونین گاهی وقتا کسایی که همه چیز از آسمون براشون رسیده دیگرون رو ناراحت میکنن. راستشو بخواین من خودم رو کاملا جز این دسته از آدم رو نمیدونم. چون زمانی به من به ارث رسید که به دلیل بدهیای پدرم در معرض فروش گذاشته شده بود. خیلی کارو تلاش کردم تا حفظش کنم. ولی برام مهم اینه که شما خودتون رو توی اون به هیچ وجه ناراحت یا مزاحم احساس نکنین. ها نگران نباشین هارولد. من هیچ وقت نسبت به کسی احساس حسادت نکردم. در مورد شمام خوشحالم که توی همچین ملک قشنگی زندگی میکنین. هارولد مهمانش را به سالن کوچک برد که از اتاقهای دیگر خانه دلپذیرتر بود. دقت کرد هیچ سر و صدایی راه نیندازد که جولیا را بیدار کند. چون هیچ دلش نمیخواست پیش از رفتنش با او روبرو شود. پل از دیدن آن همه تابلو و اشیای زینتی شگفت زده شده بود. بعد جلوی میزی که صدها صفحه دست نویس رویش تلمبار شده بود ایستاد. پیش از نشستن به هارولد گفت: معذرت میخوام، قصدم فضولی نیست، ولی دارین رمان مینویسین؟ هارولد لیوانی به دستش داد و گفت: آه نه، بیشتر شبیه یه رساله است. رساله‌ای درباره فاجعه انسانی. رساله خیلی بلند پروازانه و خب تا اندازه خیالی. گمون نکنم به نوشتنش ادامه بدم. پل با تعجب پرسید: آه چرا؟ احساس میکنم دارم رمان سیاه بدی مینویسم. خودمو مثل نویسندهی میبینم که شخصیت آدم کش روان پریشی رو خلق کرده و بس که دائم با اون سر و کار داره، کم کم میترسه این شخصیت واقعی بشه و روزی بیاد اونو بکشه. امروز صبح تصمیم گرفتم دیگه اونو ادامه ندم. آه خیلی حیفه. ظاهراً تا به حال خیلی روی اون کار کردین. از نظر حجم بله، ولی چیزی تعریفی نیست. نه واقعاً فکر میکنم موقعش رسیده که ولش کنم. پس چرا شروعش کردین؟ چون این احساس، یعنی فاجعه اساسی انسان، احساس خیلی نیرومند، سلطه‌گر و نابود کننده‌ایه. برای برگردوندنش به سطح احساسهای معمولی لازم بود اونو توی قالبی منطقی و قابل درک بریزم، ولی این کار منو توی یه گودال میکشه. از همه کسا همه جا بریدن، ساعتها منزوی نشستن، تنها موندن در برابر مسائل اساسی و بعد بازیافتن این سبکسری که نمک زندگیه، کار خطرناکیه. دو مرد برگشتند به زمان حال و مدتی طولانی درباره همه چیز گفت و شنود کردند. به زودی پی بردند که ظرف این چند ساعت همدلی عجیبی میانشان به وجود آمده. در همان حال که موضوعی برای فراهم آوردن این زمینه پیش نیامده بود، هارولد شروع به بازگو کردن تاریخچه زندگیش کرد. دو ساعت تمام حرف زد و بدون آنکه موضوعی را حذف کند یا دروغی بگوید، همه چیز را تعریف کرد.